أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، فاسلك بنا محجته. هدي بروح متحر آقا امیر مؤمنان، سید اوسیا، پیشوای روسفیدان محشر، صلوات عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد. یه بار پارسال به مناسبتی که سوالات زیادی راجع به این تفاوت اول ماه و آخر ماه و شبای قدر و اینها پیش آمد، به تفصیل یک جلسه گفتگو کردیم برای اینکه باز سوالات هست تو جامعه و اینا باید پاسخ داده بشه و نماند. یک دو سه دقیقه کمتر یا بیشتر این بحث رو توضیح بدم. اختلاف در اول ماه و آخر ماه به دو موضوع ممکنه برگرده. گاهی وقتا اختلاف در فتوا و حکم، گاهی وقتا اختلاف در موضوع. فقیه چه کار میکنه؟ میگه که اگر این لباست آلوده به خون شده و اگر مثلا بیشتر از یک بند انگشته نمیتونی باش نماز بخونی، این نماز باطل است. و یا اگر به نجاست دیگه ای آلوده است، اگر سر سوزنی هم باشه نماز نداره. یعنی چه کار کرد فقیه با این حرفش؟ حکم داد. حکم از سنخ قضایای شرطیه، یعنی اگر آنگاه، اگر این نجس باشد آنگاه نماز ندارد. عمده این که میگن حکم میدن فتوا، فتوا یعنی همین، فتوا یعنی بیان قضایای شرطیه. اگر مسافرت رفتی و مثلا شش فرسخ راه بود، آنگاه نمازت شکسته است، روزه باید باز بشه. اگر ده روز ماندی آنگاه کامل است. اگر مسافرت به سبب گناه بود نماز همش، میبینین اگر آنگاهیه، قضایای شرطی است، حکمه. خب این حکم رو میده فقیه. یه بحث دیگه، حالا من این لباس رو میبرم میگم یه لکه قرمز اینجا هست، با این نماز میتونم بخونم یا نه؟ میگه من نمیدونم. به این که این لکه چیه فقیه کاری نداره. میگه اگر خونه نماز نداره، اگر نیست و غیر نجسه میشه نماز بخونه. در تمامدین کار فقها ها بیان احکامه، احکامم از سنخ قضایای شرطی است. الا در بعضی از مسائل. بعضی از مسائل موضوعاتش یکم پیچیده است، در اونجا فقیه باید به متخصصین فنش رجوع کنه و بعد بگه که این موضوع چیه، موضوع رو احراز کنه و بعد بر اساس اون موضوع حکم بده. به این نوع قضایا میگن موضوعات مستنبته، استنباط شده، یعنی موضوعش هم به خاطر پیچیدگی اگر به مردم واگذار بشه چی میشه؟ نمیتونن استخراج کنن. مثلا اگر بگن که حکم بستن چه میتونم لوله های مرد یا زن چیه، حرف فقیه اگر این باشه که اگر اشکال ایجاد نمی کند، یعنی موجب مفسده بعدی نمیشه، اشکالی نداره. خب این همین که احراز کنه آیا این بستن لوله ها مفسده ایجاد می کند یا نه، ضرر جانی و نسلی داره یا نه، این از عهده عموم مردم بر نمیاد. این موضوع نیستش که همه برن احراز کنن. توی همچین موضوعاتی فقیه موظفه از متخصصین فنش خودش بره موضوع رو پیگیری کنه، احراز کنه، رأسا حکم بده، که بعضی از فقها هم همین کار را کردن، دیگه واگذار نکردن به اگر. مسائل مستنبته، موضوعات مستنبته، موضوعاتیه که علاوه بر حکم موضوعش هم باید خود فقیه احراز کنه. فهمیدین؟ اینا موضوعاتیه که احرازش برای عرف عمومی خیلی دشواره، یا موضوعش با حکم تنیدگی داره، در هم تنیدگی، حالات متفاوت داره. بعضی از موضوعات اینطوریه. مثلا بعضی از فقها راجع به همین بحث عقیم سازی و بستن لوله ها خودشون پیگیری کردن، حکم دادن که چی؟ که حرام است، چه برای زن چه برای مرد. حالا که وزارت بهداشت مفت و مجانی، اونایی که یه مدت پروتکل وزارت بهداشت این بود، اونایی که دوتا بچه دارن بدون رضایت خودشون میبستن لوله های خانمایی که آمده بودن برای سزارین و یه جنایت، کار نداره. یا مثلا بعضی از موضوعات میشه موضوعاتی که باید احراز، مثلا راجع به سیگار، شما به مصداق فقیه عمدتا نباید کار داشته باشه. سیگار اگر نمیدونم ضرر متنابه، یعنی ضرر قابل توجه ندارد، حلال است، اگر دارد حرام است. خب حالا خصوصا حالا یکم فضا نسبت به سیگار چی شده، باز شده، همه اطلاعاتی دارن. خب تا حتی 5 سال 10 سال پیش نبود دیگه، الان روی جعبه های سیگار می‌نویسن سرطان‌زاست. بعضی از فقها همون زمان اینو پیگیری کرده بودن از متخصصین پزشکی که این دارد ضرر، پس حرام است، فتوای صریح دادن، فتوای شرطی ندادن. خب این حکم و موضوع که مشخص باشه. نکته بعد، حکم روزه و افطار مشخصه با چیه؟ با دیدن ماه. فهمیدین؟ روایتش صم بر لرؤیه و افطر لرؤیه، روزه ماهت را، یعنی ابتدای ماه را شروع کن با چی؟ به طریق رؤیت، با دیدن ماه. و افطار کن، یعنی با شب اول شوال شده، با چی؟ با رؤیت. اختلاف موضوعی فقها ها ندارن، یعنی شأن فقیه در زمانی که حکومت داره، یکی از شؤون فقیه که باید همه تابعش باشن چیه؟ اینی که دیگه کسی نباید بگه ما مستقیم میریم خودمون ببینیم. همه از اعلان اول ماه و آخر ماه وظیفه فقیهیه که مبسوط الیده و کس دیگه هم خلاف شرع اصلا بره بگه من ماه دیدم یا ماه ندیدم، مخالف اعلان فقیه مبسوط الید. اگر دیده باشه باید به کی بگه؟ باید به همون فقیه بگه، و اگر دسترسی نداره خودش یواشکی بخوره، چون دیدن برای خودش حجت ایجاد میکنه ولی به دیگری نباید بگه. و سیره ائمه در 250 سال حکومتشون در زمان خلفای جور این بوده که یک بار هم یک دونه حدیث هم نداریم که بگن ما ماه دیدیم بچه ها بیاین خودمون بخوریم. داد فهمدین؟ این از شؤون حکومت اسلامی. پس اختلاف در این که چون فقیه و روایت، فقیه تابع روایت دیگه، میگه که وقتی که ماه پدید آمد اول ماهه. حالا این که ماه الان هست یا نه، ممکن اصلا فقیه دوتا چشمش اصلا کور باشه، لازم است خود فقیه بره ببینه که این احراز موضوع توسط خبره هایی که میتونن ماه رو تشخیص بدن و واردن، این انجام میشه. متقی باشن گزارش میدن، فقیه اعلام میکنه. دفهم دید؟ بنابراین اگر موضوع را شما یقین کردین ماه رو دیدین، خودتون باید شما یقین کنه، از گزارش یک نفر زن گمان حاصل میشه ولی از دیدن خود آدم بر آدم یقین حاصل میشه. اگه خودتون ماه رو دیدین و تو رادیو تلویزیون اعلان نشد، وظیفتون چیه؟ بخورین دیگه، چون موضوع برای شما احراز شد و هر جا موضوع باشه حکم روش بار میشه، هر جا این خون باشه حکم نجاست روش هست دیگه. این مطلب اول. اما به دیگران بگیم اینا نه. نکته دوم، این که فقها این که میگن مثلا آیت الله سیستانی گفتن اول ماه نیست، نه از باب این که خب اونا میگردن پیدا کردن، ما حرف مثلا کسایی رو که گفتن ما ماه رو دیدیم قبول نداریم، از این باب نیست. چون از این باب در احراز موضوع و در اعلان اول ماه و آخر ماه همه باید متفق القول تابع ولی فقیه باشن، چه خودشون مرجع باشن چه بی سواد باشن فرقی نمی. اونجایی که این یک مقدار اختلاف داره، اختلاف حکمیه. حکمی یعنی چی؟ یعنی اصلا در فتوا دو تا فتواست. خوب اگه دقت بفهمین مسئلهش ساده است. این روایت سمل رؤیه افتل لرؤیه، با رؤیت ماه روزه رو شروع کن و با رؤیت ماه روزه رو ختم کن. یک فقیهی میگه که رؤیت ماه یعنی چی میشه؟ یعنی ماه تو این منطقه هست. بنابراین این روایات، حالا به اصطلاح فنی میگن که این جنبه طریقیت داره. یعنی رؤیت طریقی است برای چی؟ احراز این که الان ماه تو منطقه هست. بنابراین ملاک رؤیت ماه نیست، رؤیت طریقیه برای اون ملاک. ملاک چیه؟ وجود ماهه. پس اگر ماه تو منطقه بود اول ماهه. یعنی میگه من برداشتم از روایت این است که این رؤیتی که تو روایت گفته شده طریقیت داره نه موضوعیت. طریق است برای اینکه بفهمیم ماه هست. پس اون چیزی که برای اول ماه و آخر ماه موضوعیت داره چیه؟ وجود ماهه. یکی از راهاش، البته غالبه، قریب اتفاق راه احرازش همین رؤیت دیگه. حالا اگه شما آمدین با چشم مسلح هم دیدید که ماه هست، موضوع احراز شده، حکم روش بار میشه، میشه اول ماه. نفهمیدین؟ شم فقاهت و درک بعضی از فقها از این روایات طریقی بودن رؤیته، که یکی از طرق این است که بفهمیم ماه در این منطقه هست. بعضی از فقهای دیگه میگن که نه، اون چیزی که ما از روایت میفهمیم این است که این رؤیت اینجا طریقیت نداره، اصلا موضوعیت داره، یعنی واقعا ببینی. بنابراین اگر گرد و غبار بود، ابرهای سنگین بود، ما هم تو منطقه بود و شما ندیدی، در جاهای مختلف منطقه دیده نشد، برای شما اول ماه نیست. مبناش چیه؟ بنابراین فقهایی که قائل به طریق بودن رؤیتن میگن رؤیت چه با چشم صورت بگیره، چه با چشم مسلح صورت بگیره، چه با هواپیمای نمیدونم چی، این هواپیمای هواشناسی بریم بالای ابرا از اونجا ببینیم، به هر کیفیت شما احراز براتون بشه که این ماه در اینجاست، اول ماهه. اونای دیگه میگن چی؟ حرفشون اینه، میگن خود رؤیت که ذکر شده اولا خودش قرینه ایه که باید رؤیت با چشم بشه. نفرمودن که روزه بگیر با چی؟ با اینکه به هر طریقی فهمیدی ماه هست. میگن نه، خود رؤیت موضوعیت داره، یعنی ماه رؤیت شده با چشم است که اول ماه را ثابت میکنه. روشنه دیگه؟ نه. بعد این دلیلشون چیه؟ دلائلی داره این قضیه، یعنی برای این فتوا و حکمشون دلیل دارن هر دسته. اینا دلیلشون اینه که میگن که عبادات عام مثل نماز، مثل روزه، اینا که فقط برای مردم قرن بیستم که نیست، فقط هم برای کسایی که دسترسی به تلسکوپ دارن که نیست، عبادات عام برای همه است، در همه جا، با هر سطح سواد، با هر سطح فهم. بنابراین چون عبادات عمومیه و باید همه انجام بدن و چون این عبادات زمانمنده، خصوصا نماز و روزه، پس باید همه بتونن زمانش رو احراز کنن، چون این عبادت نیست هر وقت خواستن انجام بدن. بنابراین احراز زمانش باید روی یک شاخص عمومی بره که هر کسی بتونه احراز کنه، تابع موقعیت‌ها، شرایط، ابزار، امکانات خاص نباشه. بنابراین خود رؤیتش موضوعیت داره. دلایل دیگه هم دارن البته. مثلا شما ببینین این لباس من خونی شده، بعد من خون رو بر میدارم از روش، با آبم میشورمش، دوبار میشورم و قصالش رو خارج میکنم، این پاکه یا نجسه؟ پاکه دیگه. نه، در حالی که اگه این زیر میکروسکوپ بذارین بیش از ده ها هزار سلول خونی توش هست. شرع تو فضای عمومی دقت‌های میکروسکوپی که هیچ دقت‌های حتی ذره بینی از ما نخواسته. وسواس مساوی است با دقت میکروسکوپی. دقت خواسته نه سهل‌انگاری، و این خطی بین افراط و تفریط. سهلنگاریش تفریطه، وسواس افراط، هر دوتاش هم از شیطان. الیمین و الشمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده، چه در رفتارهای ما چه در مناسک ما، چه در اعتقادات ما، چه در خلقیات ما، چه در مسائل اجتماعی، هر کدوم. اعتدال و تعادل. خیلی. پس اینجا تفاوت در دیدن ماه نیست. حالا اون جاهایی که ماه با چشم معمولی دیده بشه، یعنی فقیه اعلام کنه، ولی فقیه اعلام کنه که ماه با چشم معمولی دیده شد، دیگه ما باید تابع کی باشیم؟ فقط ولی فقیه. دیده شده، اعلام هم شده. اون جاهایی که گفتن نه، ماه با چشم معمولی دیده نشد، با چشم مسلح دیده شد، اینجا اختلاف حکمه، یعنی در فتوا تفاوت برداشت و حکم سبب این تفاوت شده. در این موارد اونایی که مقلد مراجعی هستن که اونا میگن که خود رؤیت باید فقط با چشم عادی باشه، براشون موضوع محقق نشده، بنابراین اون روز روز اول ماه براشون نیست. بعد یه سوال دیگه پیش میاد که شب گذشته عرض کردم که حالا اینجوری شد همش به هم میریزه، شب قدرش چیم؟ بالاخره شب قدر یک شبه دیگه، اول ماه یک شبه، آخر ماه هم یک شبه. تو این قضايا اتوبوس و پرواز ملکوت مثل پرواز مشهد به تهران نیست که کسی دیر برسه جا بمانه، به خاطر اینکه جهانهای موازی علت این عالمن، عوالم برتر احاطه به این عالم دارن، بنابراین اگر کسی کاری رو بخواد انجام بده نرسه اصلا. اینکه گفتن اگر نیت خیری داشت نتونست، مانعی پیش آمد نتونست انجام بده، وصل میشه؟ چجوری وصل میشه؟ هیچی تو این عالم عاریتی نیست که بگن حالا نرسید، خدا دلش سوخت مثلا حالا پولی بهش داد. واقعا نیت تو این عالم اثر وجودی داره. مهمترین اثری که در نفس شما هست اثر نیتهای شماست، که وقتی که اون نیت صالح باشه کار نکرده به پای شما نوشته میشه، نیت صالح نباشه کار کرده جز عذابهای شما نوشته میشه. نه نماز میخونیم با ریا، دقت فرمودین؟ افراد سطحی نگر فکر میکنن عمل خیلی اصله. اصل چیه؟ نیاته. خوی صلوات خب بفهمید. نکته ای که ما طرح کنیم در ادامه مبحث و البته به بحث حضرت امیر هم مرتبط، اون نکته راجع به اعجاز بود. گفتیم حضرت امیر هم خودش وجودی است معجزه و هم وجودی است معجزه گر. نکته بعد تو این مباحث این بود که تو فضای علم کلام عقاید میگن معجزه اختصاص به پیامبر داره و این حرف قابل پذیرش نیست، خلاف قرآنه. بعد دو طایفه دیگه هم اینا کار خارق العاده دارن. یکی ائمان، این نکته رو هم عرض کنم، جهان یعنی عالم انسانی خالی از حجت هیچ وقت نبوده، نیست و نخواهد بود. این اختصاص به اسلام نداره، از زمان حضرت آدم که چند بار دیگه هم عرض شده این دوره انسانی که ما الان توش هستیم که از حضرت آدم شروع شده و وقتی که حضرت خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن از بدن خودشون رو بگردانن و اعراض کند نفسش از بدنش، قیامت بر این دوره حاکم میشه و سیطره پیدا میکنه، این دوره جمع میشه میره پیکارش و خداوند قرارداد خلقت فقط با ما ننوشته که بعد از این که ما رفتیم پیکارمون دیگه خدا بشینه با خاطرات ما، مثلا باز عالمی خلق میکنه آدمی و بعدش هم باز عالمی آدمی، قبلش هم همینطور بود عالمها آدمها، همین الان هم همینطوره، در جاهای دیگه تو این نظام هستی عالمها و آدمها داریم، منتها نه این تخیلاتی که این میگن موجود فضایی نمیدونم آمد و دوتا شاخ بالای کلش داره، اینا خیالات افراد مثلا کارتون سازه. عوالم انسانی هستن که ما بهشون دسترسی نداریم، این زمین یک گوشه ای از هستی. خب در هر جا نظام انسانی باشه، نظام انسانی با حجت شروع میشه، با حجت تمام میشه و هیچگاه خالی از حجت هم نیست. این فرمایشه، هم قرآنه هم در روایات مکرر بیان شده که زمین خالی از حجت نیست. ما اما خائفاً مغموراً او ظاهراً مشهوراً، شایدم بالعکس اما ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغموراً، که تو نهج البلاغه حضرت امیر میفهمن حجت ها همیشه هستن، آشکارن، اگر مردم لیاقت نداشته باشن چی میشن؟ پنهان میشن، همیشه بوده و هست. پس آیت انبیا، معجزه انبیا، بگن تفاوتش با کرامت حجت‌های دیگر که نبی نیستن ائمه اینه که به اونا باید مشهور باشه و باید اعلان بشه تا مردم مکلف و مسئول بشن به پذیرش دیگه، چون انبیا مسئولن که چکار کنن؟ دین خودشون رو تبلیغ کنن، مردم رو هدایت کنن. در تمام دین بعد تو این علوم رائج عقاید میگن این فقط اختصاص به انبیا داره، بقیه مکلف نیستن به اعلان. یعنی چه اولیایی کامل یا در مسیر کمال، مثل مرحوم آقای قاضی، مثل مرحوم انصاری، مثل دیگران از اولیا، سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، ابن فهد حلی، دیگران، اینا کرامت بهش میگن دیگه، اینا کرامت دارن، اینا اصل در این افراد چیه؟ کتمان کردن دیگه، چون اینا مأمور نیستن دینی را تبلیغ کنن که دین خودشون باشه، خودشون رو نباید تبلیغ کنن. انبیا با دین گره میخورن، به همین خاطر تبلیغ نبی تبلیغ دینشه. تا تمودین؟ ولی من که با دین گره نخوردم، الان حرف دینی میزنم فردا مرتد میشم. تا تمودین؟ به همین خاطره که جز به ولی کامل نباید به طور مطلق تکیه کرد. فردا آدم یه مشکلی ازش میبینه چی میشه؟ برمیگرده. قرآن جریاناتی از عرفایی که اینا به مقاماتی رسیدن، کراماتی هم داشتن، نقل میکنه. صدرشون کیه؟ خود ابلیس. ابلیس به ملکوت راه پیدا کرده بود. بعدش کی؟ سامری. سامری چشم ملکوتی داشت، میگه من چیزهایی میدیدم که مردم نمیدیدن. اون سامری که چندان مجسمه ساز نبود، واقعا یه چیزی ساخته بود، اثری داشت. گفت این اثرش از که تونست در مقابل هارون و موسی وایسه دیگه، از کجا آورده بود؟ قدرت خارق عادت داشت. گفت این قدرت خارق عادت هم از این که جبرئیل که تمثل کرد از جایی که رد میشد، جبریل جسم نیست، ولی از جایی که رد میشد من اون قبضه ای گرفتم از اون چیزی که رد پاش مثلا بود، فقبض قال بصرت به ما لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر الرسول و کذالک سولت لی نفسی، من چیزهایی دیدم که دیگران نمی دیدن. خب دیگه کی بلعم با اورا؟ بلعم با اورا مستجاب الدعوه بود، مریض سرطانی می بردن پیشش، مثلا یه حمد شفا می کن می گفت ببرینش خوب می شد. آدم بی اختیار نسبت به کسانی که یک برجستگی دارن، خارق عادتی دارن، چی میشه؟ تسلیم میشه دیگه. اینا رو قرآن گزارش داده است که کسی که دارای خوارق عاداته شما رو اسیر خودش نکنه، چه اون خارق عادتش به حق باشه، مثل همین سامری و مثل اینا به حق بود واقعا با مسیر به اصطلاح معنوی رسیده بودن دیگه. قرآن راجع به بلعم باورا میفهمن ما داده بودیم آیاتش رو، یعنی آیت رحمانی داشت. و اطلاع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ما بهش عطا کرده بودیم این کرامت ها. چه اونه که از اول با مسیر شیطانی و ارتباط با جن و شیطان قدرت هایی پیدا میکنن. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. هرچی فرد کامل تر باشه ظهور و بروزش کمتر میشه. اتفاقا اونایی که به این جاها میرسن و بدنشون مثل بید میلرز اهل حق، به همین خاطر تا یک کسی یه چیزی میبینه در خفا قسمش میدن چی که مثلا اینا رو باز نکن تو، کسی نگو تا من زندم، آشکارش نکن. یه فردی بود آدم با تقوایی بود، میخواستن برش بزرگداشت بگیرن، گفت بذارین هر وقت یا شیطان خبر مرگش آمد یا من خبر مرگم آمد بگیرین، چون الان بزرگداشت میگیرین فردا من خرابکاری میکنم. میترسن. بعد اینجور چیزا چیه؟ یه مردم هی میان التماس دعا میگن دست ببوسن چه کار کنن؟ هی این عجب قوی میشه، همون چیزی که شیطان را زمین زد. این که فرار میکنه کسی که دارای کرامته از این که عرضه کنه. اصل در کرامت برای اولیاء خدا بر کتمانه، اصل در معجزه برای انبیا بر چیه؟ اعلان، باید اعلان کنه اصلا. چون اولا اون اسمتش تضمینیه، اینطور نیست بگیم الان مثلا پیغمبر 40 سالشه ممکن 10 سال دیگه خرابکاری کنه. دقت فهمیدین؟ او در سطحی قرار داره که هیچ، نه شیطان نه نفس، هیچ چیز در حرم امن خدا جا داره، دیگه پایین آمدنی نیست. بنابراین نه خوف نفس داره، یک از طرفی نفسش با دینش گره خورده، باید دینش رو تبلیغ کن. بعد حالا اون چیزی که میخواستم عرض کنم، ائمه رو، امامان رو توی این عقاید این وسط چه کار است؟ حالا کرامات اینا چی؟ اصل بر کتمانشه یا بر اعلانشه؟ توی علوم رایج میگن اینا هم باید کتمان بکنن، یعنی ملحق میشن اینا هم به اون، مثلا مثل آقای قاضی، دلیل که قطعا خلاف این حرفه. تفاوت گذاشتن بین عمل امام و عمل نبی برای اینکه تأکید و تثبیت دعوت نبی باشه، خصوصا در مورد وصی نبی، این صحیح نیست. چون وصی نبی هم باید عرضه بشه، ما که کار شخصی نیستش که، امامت مثل رسالت. چون وصی هر نبی باید یک آیتی مشابه نبی داشته باشه تا مردم قاطی نکنن دنبال کی را بیفتن. مثلا خدا به همون علتی که به نبی آیت داده تا مردم بشناسن، به همون علت باید به اوصیاء نبی آیت بده تا مردم بشناسن، مردم اون یکی میگه من هستم، اون یکی میگه من هستم، اون یکی آدم مقدسه، اون یکی آدم دارای قدرت‌های اجازیه، مدعی زیاد میشه. پس این باید سند داشته باشه به سایتش. بنابراین اظهار همچی آیت و معجزه‌ای بر وصی نبی اصلا واجب لازمه، باید این کار رو بکنه، بنابر کتمان نیست، خصوصا واجب وصی اول، واجب همه اوصیا خصوصا. دلیل یک برای این قضیه سنت خداست در مورد اوصیا انبیا اینه که همشون ارائه آیت داشتن، معجزه داشتن. یه نمونه شد تو جریان آصف و حضرت سلیمان، چند شب پیش گفتگو کردیم، مفصلم بود برای که تکرار نشه، فقط گزارشش. حضرت سلیمان تو دربارش نشسته، ملکه سبع هم از یمن را افتاده به سمت فلسطین، مقر حکومتی حضرت سلیمان. بعد حضرت سلیمان میگه که کی میره اون تخت اونو بیاره برای من، سریعم بیاره. یه جنی میگه من یکی دو ساعته میارم. قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه بلند شی مجلس تموم بشه. حضرت سن ساکتن، جوابش نمیدن، نه آری نه نه، منتظرن. بعد میفهم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک بزنی یا نور به پلکت برسه. حضرت اینجا چی رو طلب کرد؟ یعنی چی؟ یعنی همون که گفت تخت جلوش آماده بود دیگه، فهمیدین؟ نرفت که بیاره، که اراده کرد آمد. حضرت چرا اینو مطرح میکنن؟ پیغمبر دیگه حکمت داره، بخواد چیکار کنه؟ خودش که میتونه این کارو بکنه. توی جایی که همه کله گنده ها و مدعیان هستند، که همونجا یک مدعی پیدا میشه میگه من، چیه میخواد نشون بده؟ نمیخواد که پیغمبر خدا تفریح کنه بین کی زودتر میاره، که آگاه هم هست، خودش هم بهتر از همه میتونه این کار رو بکنه، اراده کنه تخت اونجا باشه، که این کار رو که با قدرت بدنی انجام نمیده، بگه چقدر تخت رفتیم آوردیم حالا یکی دیگه بره تخت بیاره. که خب دقیقا میدونی کاری که خودش میتواند به طریق اولا انجام بده چه انگیزه ای داره از طرحش؟ پیغمبر کار لغو نمی کنه، یعنی میخواد چی کار کنه؟ اگر این را از این داستان بگیری این کار میشه لغو، که میخواد یک نفر را شاخص کنه، معرفی کنه، بگه ای کی این قدرت تصرف بر عالم هستی را دارد، نشون بده به بقیه. دقیق فهمیدین؟ یه جریان دیگه هم ذکر کنم، جریان دیگهش باشه برای فردا، که تو اون جریان اصلا خداوند چیزایی رو بیان کرده عجیب در قرآن، اون تا قرآن خب دیگه محجوره دیگه، که اسراری از امیرالمؤمنین رو اونجا بیان میکنه. توی حضرت امیر علیه السلام نه ما شناختیمش، نه ما میتونیم بشناسیمش، نه دیگران و نه اولیا جز پیامبر کسی نشناخت، و جز پیامبر هم خدا رو کسی نشناخت، و امیرالمؤمنین و جز امیرالمؤمنین کسی پیامبر و خدا رو نشناخت. خب توی این نامه ها همونطور به ذهنم رسید، دیشبم یه جایی یکی از رفقا یکی از این نامه ها رو گفتگو میکرد، نامه خوبیه. یه باری هم شاید تو اینجا از این نامه گفتگو کردیم، نامه ای که حضرت به عثمان ابن حنیف دارن، به نظر نامه 46 باشه. تو این نهج البلاغه آقای دشتی نامه 45، عثمان ابن حنیف فرماندار بصره است. بصره هم یک دونه شهر نیست ها، بصره و تمام اطرافش، مثلا فرض کنید نصف عراق، چون عراق کوفه بود و بصره. کوفه ملحقاتش کجا بود؟ تا عراق ایران، این قسمت رو میگفتن عراق عرب و عجم. در تمدین عراق هم که میگن عراق، همون عراقه، عراق عجم بهش میگفتن. از اون وقت تا اهواز، از این طرف تا عراق. عثمان ابن حنیف کیه؟ از همه بیشتر زحمت میکشه، از همه بیشتر کار میکنه، از همه بیشتر فحش میشنوه، از همه کمتر حقوق میگیره. این آقا دعوت شده مثلا افطاری خونه یکی از ثروتمندا، و تو اون افطاری خیلی تعویلش گرفتن، حرام مرتکب شده. چیکار کرد؟ یه افطاری رفته، آقا امیر مومنان آبروشو بردن، چون این نامه که تو تاریخ مونده یعنی نامه سرگشاده بوده دیگه، نامه خصوصی نبود. اما بعد یبن حنیف، بعد از حمد و ستایش خدا، ای پسر حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. به من خبر رسیده که یکی از مردان کوفه، مردان بصره، تو رو دعوت کرده به مجلسی که غذاهای رنگارنگ و سینی جفان، سینی ها، مجمع ها هی می آوردن برای شما، خوب تحویلت گرفتن. و ما زننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. من گمان نمی کردم که تو مثلا نباید این کارو می کردی، از تو توقع نداشتم که شما به مهمانی بروی که در اون مهمانی همه کله گندهان فقط یا مسئولین سیاسی هن یا پول دارا. عائلهم مجفوف، عائل یعنی فقیر، فقیرها راه ندارن، کسی میاد دم اون در میگن آقا ببخشید مجلس خصوصیه. فانظر الى ما تقزمه من هذا المقزم فما اشتبه عليك علمه فالفزه و ما ايقنت بطيب وجوهه فنلمن. خوب ببین چی داری میخوری، زیر دندانهای تو چه دارد میرود. که داره شخصیت تو رو میسازه، که ما که فقط جسد نیستیم که بگیم خب این پروتئینه دیگه، خوک هم پروتئینه. شما یه دونه ران خوک رو از لحاظ پروتئین و کربوهیدرات و نمی چربی و اسیدهای آمینه بزنین تو آزمایشگاه، با گوسفند فرقی نداره، شاید هم تازه ارزش تغذیهش بهترم باشه. مگه ما فقط گیاهیم که هر آبی ریخ پاش رشد کنه، یا ما فقط حیوانیم که بخوره فقط جسد باشه؟ این که میخوری هم به جسد تو میرسد هم به نفس تو. بعد حضرت میفهمد الا و ان لکل امام. ببین امامت چه کار میکنه، تو پا جای پای او بگذار. حالا حضرت خودشونو معرفی میکنن، الا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیء به نور علمه. هر پیروی یک پیشوا دارد که دنبال اون حرکت میکنه و از اون نور میگیره. ما خواه نخواه پیشوا داریم، احدی تو این عالم نیست پیشوا نداشته باشه. ها حالا یکی پیشواش بطنشه، یکی پیشواش یک دونه مثلا فرض کنید که شبیه هر کی عمل میکنه دیگه، شبیه هر کی عمل میکنه پیشواش همونه، هر کی تو ذهنش بیشتر دور میزنه پیشواش همونه. هر معمومی امامی داره که بهش اقتدا میکنه، از نور علمش بهره میجوید. حالا الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرعی، امام شما از تمام دنیا به دو لباس یکی رو یکی زیر اکتفا کرد، سومی نداره. یکی از یاران امیرالمومنین آمد تو کوفه خدمت حضرت، اونایی که نجف رفتن تو ایام سرد بادهای خیلی تند سوزاننده ای داره، میگه من رفتم در زدم، حضرت آمدن دم در، دیدم با یک حوله ای، البته حوله کهنه ای، آمد حضرت دم در. بعد گفتم آقا سرما میخورین، لباستون کجاست؟ حضرت آمدن لباس همو شستن، لباس دومی ندار. بعد حضرت آمدن و بدان این حوله را هم من قبل از این که وارد کوفه بشم از اون باغ تمام که نخل میکاشتن، این حوله را از حکومت کوفه من نگرفتم. دو تا قرص نان، نانها هم این که بفهمن دو قرص نان، نونای اون وقت و اون چه در روایت داره مثل نون سنگک نیست، نون یک نفره بوده، یعنی هر قرص نان به اندازه قوت یک نفر یک وعده بوده، یعنی فرض کنیم به اندازه کف دست، نفهمیدین؟ یک نان صبح، یه تکه نان شب. بعد میفهمن شما نمیتونید اینطوری باشین. علی در طول عمر شریفش یک بار نان گندم نخورد، یک بار. فهم اصلا شما نمیتوانید اینطوری باشید، منم از شما نمیخوام اینطوری باشید. و یک بار نان جو را سیر نخورد، ولی هر شب با شکم گرسنه خوابید. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، تو این مسیر حرکت کنید. بعد می فهمم فوالله ما کنستم من دنیاکم تبرن ولت تخرت من غنائمها وفرا، نه غنیمتی نه زمینی نه مالی و نه برای لباسهای کهنه خودم لباس دومی ذخیره کردم. و لهیه فی عینی اوها و احون من افست مغرتن، اینا در جاهای مختلف به تعابیر مختلف، اینا هیچ کدومش در نظر من به اندازه آب بینی یک بز ارزش نداره. بعد میفهمن که بله یک فدکی دست ما بود، بله قد کانت فی ایدینا فدکن من ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین، یک فدکی دست ما بود که استفادهش برای شخص ما نبود، همون رو هم ندیدم. بعد حضرت میفهمند من چجوری اصلا سیر بخوابم در حالی که در دورترین قسمت‌های مملکت کسانی ما هستند که یادشون نمیاد سیر خوابیده باشن. و حسب که بعد این شعر رو خوندن، و حسب که داعن انتبیت به بتنتن و حولو که اکبادون تحنو الالقدی، این ننگ برای تو بس که سیر بخوابی و اطراف تو شکمهای گرسنه و جگرهای سوزان باشد. بعد فرمودن که من میخوام به گوسفند و بز و حیوانات اقتدا کنم، کلبهیم او اکون کلبهیمت المربوطت همها علفها، مثل حیوانی باشم که همه هم و غمش خور و خواب و خوشیشه. بزن قررت اینا، چشم علی روشن که بخواد بعد از عمری طی شدن آخر عمرش دنبال اقتدا به گوسفند و حیوان باشه. این خطبه حتما بخونید، خطبه 45 بود. با این امامی که نظام هستی در ارادش، کل نظام هستی ملک و ملکوت، بعد اینطوری زندگی کرد. خیلی داستان امیرالمومنین عجیبه ها، مثل افسانه است. او آسمانی در بین خاکیان بود، به همین خاطرم است که خاکیان نه دیروز نه امروز نه فردا نشناختنش. حالا همین هم که گفتگو میکنیم به اندازه فهم خودمون در ورای اینها چه حقائقیه. کسی که حاکم مطلق باشه، مثلا یک زنی نفرینش کنه، بعدم بره خونه اون زن، بعد براش بار ببره، بعد صورت مبارک خودشو بکنه تو تنور، بگه بچش، کی دیده کی شنیده. ای چراغ سحر خسته دلان، ای دعای دل بشکسته دلان، ماه تابیده به هر ویرانه، آشنا با همه خود بیگانه، مونس و همدم دیرینه ما، چاه آه سحرت سینه ما، تا صف حشر چراغ دل جمع، بی صدا سوخت یک عمر چشم، داستان غم تو فوق غم است، نام مظلوم برای تو کم است، بشریت سویت آورد رجا، تو کجا وسعت تاریخ کجا، ای همه عمر شده آه علی، قتلگاهت شده محراب علی، مسجد از شوق نمازت مدهوش، کوفه از بانگ اذانت به خروش، خون جاری شده بر صورت تو، تا قیامت سند قربت تو، خصم از فرق تو قرآن واکرد، شب احیای تو را احیا کرد، خاک با خون جبین تو سرشت، خون پاک تو به محراب نوشت، که علی گشت دگر آسوده، لیک با تیغ به زهر آلوده. ای علی جان تو بگو، کاسه شیر بوده که ای پاسخ زخم شمشیر، ای به خون خفته بگو یارت کو، مالک اشتر و امارت کو، باغبان بود و نبود تو چه شد، قنچه و یاسه که بود تو چه شد، عشق ما هدیه ناقابل ماست، خانه سوخته تو دل ما، شب به سوز تو برد رشک علی، سفره ها پر شده از اشک علی، چاه ها آه گذشت از سرشان، نخل ها ریخت برگ و برشان، ای سحر مست صدای پایت، سفره منتظر خرمایت، سرخی یاس تو ما را کشته، عشق عباس تو ما را کشته، ای غمت گشته هم آغوش حسین، چوب تابوت تو بر دوش حسین، عاشقان شب خود را دریا، یا علی زینب خود را دریا، زنده شد خاطره همسر تو، دفن شد در دل شب پیکر تو، شب روی شانه تو را می بردن، چه غریبان تو را می بردند. خوارج گفتن که اگر علی هر جا دفن بشه ما بدنشو از خاک میاریم بیرون و آتیش میزنیم. بعد امیرالمومنین وصیت کردن تا اون لحظات آخر چشمشون رو باز کردن، بچه ها اونجا بودن، فهمودن بچه های من بیان اونجا، آقا امام حسن آمدن، آقا امام حسین آمدن، حضرت عباس آمدن، حضرت زینب اون کنج در وایساده بودن. بعد سفارش کردن که همگی از حسن اطاعت کنید، امام بعد از من حسنه و بعد از اون حسین. حضرت زینب بعد از اینکه اینها تمام شد آمدن خدمت پدر، عشق حضرت زینب چکید روی بدن مبارک امیرالمومنین. امیرالمومنین اسراری رو به ام ایمن گفته بودن. ام ایمن از زنان برجسته تاریخ، از صاحبان اسرار. حضرت زینب فرمود، عرض کردن که پدر جان، ام ایمن حرفهایی رو گفته. ام ایمن خبر از جریان کربلا داده بود به حضرت زینب. بعد امیرالمومنین فرمودن الامر کذا قالت ام ایمن، امر همون داستان همونیه که گفته، شما وارد این شهر میشین و به شما سنگ میزنن، بعد آقا امیر مؤمنان در لحظات آخر پیشانی مبارکشون عرقی کرد، فرمودن من از حبیبم رسول خدا شنیدم که در دم مرگ مؤمن عرق میکنه از سنگینی مرگ. بعد از چند لحظه فرمودن که من رو شب دفن کنیم، در سه جا صورت قبر بگذارین، شبانه من رو ببرید وقتی که کسی نباشه، از اون تابوتی که هست جلوی تابوت رو هم کسی نگیره، جلوی تابوت رو جبرئیل میگیره، پشت تابوت حسن و حسین هم باشه، تابوت هر جا ایستاد همونجا منو دفن کن. قبری آماده شده است که این قبر رو حضرت نوح برای من کند. شبانه امیرالمومنین رو بردن دفن کردن. وقتی که برمیگشتن دیدن یک صدای گریه بلندی از یک جا میاد تو همون خرابه، چون نجف میدونی نجف که شهر نبوده، کوفه شهر بوده، نجف فاصله داشته، چند کیلومتر پیاده رفتن جنازه مطهر امیرالمومنین رو بردن. بعد صدای گریه از خرابه‌ای که بیرون از شهر بود شنیدن، رفتن تو، دیدن پیرمردی کور زمینگیر عاجز. گفتن چی شده؟ گفت من سه شبانه روزه یک رفیقی داشتم می آمدش. گفتن می شناختیش؟ گفتن من که کورم نمی دیدمش، اما صداش خیلی برای من انس داشت، خیلی آرامم میکرد. هر وقتم که میگفتم شما کی هستی، میگفت انا فقیر اون جالس الفقرا، فقیری هستم مجالس هم نشین فقرا. سه شب نیامده. بعد گفت بهش گفتن ما الان از سر قبر اون کسی که تو دنبالش هستی میاد، او علی بود، خاک ویرانه ریخ رو سرش، گفت منو ببرین سر قبرش. دست این پیر مرد رو گرفتن بردن سر قبل امیرالمومنین، اینقدر صورتش رو به خاک زد تا جان به جان آفرین تسلیم. یا امیرالمومنین یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا.